أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام. خب تا اینجا قول به امتناع قسم چهارم از اقسام چهارگانه وضع رو بررسی کردیم. نظر محقق خراسانی، محقق عراقی و محقق اصفهانی مبنی بر امتناع وضع خاص موضوع له عام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اشکالات این قول بیان شد. اما قول دوم، قول به امکان قسم رابعه، یعنی وضع خاص موضوع له عام محظوری نداره و ممکنه. حالا آیا مثال داشته باشیم یا نداشته باشیم، در خارج واقع شده باشه یا نشده باشه، اون بحث دیگریست که در مقام سوم بحث باید دنبال کنیم. از جمله کسانی که قائل به امکان قسم رابع شده اند، محقق رشتیست که خود مرحوم آقای آخوند هم متعرض نظر ایشون شده، و همچنین مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه. اینا قائل به امکان قسم رابع شدن. بین کلام محقق رشتی و کلام محقق حائری فی الواقع به نظر می رسد تفاوت در مثاله. یعنی محقق رشتی با یک مثال یا دو مثال خواسته این مسئله رو تبیین بکنه، محقق حائری با یه مثال دیگر، و الا هر دو در واقع در پی این مطلب هستند که اثبات کنند خاص میتونه مرآت عام باشه، خاص میتونه حاکی از کلی باشه، افراد و مصادیق میتونن حکایتگر مفهوم عام و کلی باشن، همطور که عکسش ممکنه که عام و کلی میتوانند مصداق فرد ببخشید عام و کلی میتونن مرآت فرد و مصداق خودشون باشن. لذا محقق رشتی قائل به امکان هر چهار قسم از اقسام وضع. حالا ما اجمالا کلام محقق رشتی و مرحوم محقق حائری رو نقل میکنیم و بعد مورد بررسی قرار میدیم. محقق رشتی میفرماید گاهی واضح معنای جزئی رو تصور میکنه و لفظ رو برای همون معنای جزئی قرار میده. این که خب میشه وضع خاص موضوع له خاص. اما گاهی معنای جزئی رو تصور میکنه، اما لفظ را برای همون معنای جزئی و به اعتبار یک موجود معین قرار نمیده، بلکه لفظ را برای اون جزئی قرار میده به اعتبار اشتمال بر یک خصوصیتی و یک ویژگی که هم در اون فرد و مصداق وجود داره و هم در سایر افراد و مصادیق. به عبارت دیگر گاهی واضح در مقام وضع فرد را تصور میکنه، اما لفظ را برای خصوصیت عامه‌ای که در همه افراد و مصادیق وجود دارد جمع میکنه. این میشه وضع خاص، موضوع له عام. وقت ایشون دو تا مثال میزنه، یکی به اسامی ادویه، میگوید گاهی یک نامی برای یک داروی معینی وضع میشه، یک داروی خاص، قرصی، نمیدونم کپسولی، شربتی، داروهای گیاهی، هر چی هست. بعد به جهت فایده مخصوصی که در این دارو هست و تأثیری که داره، نام این دارو را به همه ادویه و دواهایی که دارای این اثر هستند سرایت میکنه. ببینید، نمیخواد بگه وضع اینها داره تنظیر میکنه، دقت میکنید، نمیخواد بگه وضع این دارو، یعنی وضع لفظ مثلا فلان دارو از قبیل اینه، نه، اون که حالا به هر حال مثل اختراعات، اختراعات هر جوری به اصطلاح در اختراعات اینجوریست. این در اختراعات مختلف هم همینجوره که مثلا شما نگاه کنید یه دارویی که فرض کن حالا یه لفظی براش قرار داده میشه، بعد میبینی این خاصیت تو چیزهای دیگه هم هست، داروهای دیگه هم هست، این اسم برای همه اونها به کار میره، سرایت میکنه. مثلا کسی اختراعی انجام میده، یه دستگاهی رو تولید میکنه، خب یه اسمی رو اون دستگاه اختراع شده خودش میگذاره، مثل هواپیما اختراع میکنه مثلا، به این دستگاه به خصوصی که ساخته میگه اسم این میشه هواپیما، تا حالا قبل سابقه نداشته دیگه، این معنا رو تو ذهنش میاره، میگه اسم این هواپیماست، ولی در واقع با این اختراع و با جعل این لفظ بر این معنا در ذهنش میاد هر چیزی که این خصوصیت داشته باشه که بره رو هوا اسمش بشه چی؟ هواپیما. این میشه وضع خاص، موضوع له عام. ملحوظ او این مخترعه، اما لفظی را که برای این مخترع قرار برای خصوص این قرار نمیده، برای هر چیزی که این خاصیت رو داشته باشه که بتونه در آسمان به پرواز در بیاد. مثال یا تنظیری که ایشون میکنه، این مثال داره در واقع یه تنظیر، مثالش همین اسامی ادویه است که اگر بخوایم وضعش رو وضع خاص موضوع الله عام بدانیم باید به این شکل بگیم. کسی داروی رو اختراع میکنه، یه اسمی رو دارو میگذاره، بعد منظورش فقط رو اون خصوص اون نمیگذاره، نظرش اینه هر چیزی که این خاصیت داشته باشه این اسم برای اونم باشه، ضمن این که اونی که در ذهنش آمده فقط خصوص اون مخترع خودشه. اما تنظیری که ایشون میکنن در مورد احکام شرعیه منصوص العله است، می‌فرماید اگر حکمی بر موضوعی حمل بشه و جعل بشه و علت اون امری باشد که در سایر موارد هم وجود داره، طبیعتاً این حکم شرعاً به همه اون موارد تصریف پیدا میکنه. مثلا اگر شارع بگوید الحمر حرامون لأنه مسکرون، اینجا حکم حرمت روی خصوص خمر رفته، اما چون به علت اون تصریح شده لذا حرمت به هر چیزی که مسکر باشد سرایت میکنه ولو اون که خمر نباشه. این دقیقا مثل اون است که گفته شود کل مسکرن حرامون. می‌فرماید نظیر این مطلب در باب وضع هم هست، گاهی لفظ برای معنای خاصی قرار داده میشه به اعتبار خود اون معنا و هیچ توجهی به جهت دیگر نیست، گاهی لفظ برای یک معنای خاص قرار داده میشه، یعنی معنای خاص در ذهن واضع میاد ولی لفظ برای خود اون معنای خاص به اعتبار خودش قرار داده نمیشه، بلکه به اعتبار یک خصوصیت و ویژگی که مشترکن بین اون چیز و سایر افراد و مصادیق وجود داره. این محصل فرمایش محقق رشدی است، میرزا حبیب الله رشدی، بدایع الافکار صفحه 40. شما مطلبی دارید؟
درسته.
مهم اینه که واضح این در ذهنش باشه، اون که هنوز افراد دیگه ای که نیست که، باید لحاظ بکنه اون خصوصیتی که در این هست و میتواند در افرادی که بعدن هم یا خودش تولید کنه یا دیگران تولید کنه. بله، یعنی میگه اصلا با حالا فرق کن، انواع و اصناف دیگرش هم کاری نداره، پیش خودش میگه خب من با میگه من بازم از این میخوام تولید کنم، درسته؟ من میخوام تا فرق کن 10 تا دیگه از این تولید کنم. کسی که کارخونه ای داره، یه محصولی رو داره تولید میکنه، اولی رو که تو آزمایشگاه تولید میکنه یه اسم رو اون میذاره، این مفهوم جزئیه، خب مفهوم جزئیه، اما این در ذهنشه، بعدن هم که به تولید انبوه برسه، بعدن هم که نمونه های دیگری از این تولید کنه، همین اسم رو اونا بگذاره. این وضع خاصه. یعنی چی؟ یعنی معنای متصور او جزئیه، این مفهوم و تصور از یک معنای جزئیه، ولی لفظ رو برای خصوص این قرار میدهد؟ نه، برای اون ویژگی که در این هست و در همه موارد مشابه اون قرار میده، این میشه وضع خاص موضوع لفظ. محقق حائری به یه بیان دیگری این امکان رو بیان کرده اند. ببینید، دقت کنید، ایشون میفرماید اگر ما یک شبحی را از دور ببینیم، مثلا هوا شب تاریک گرگومیش مهالوده، یک چیزی رو تو مثلا طبیعت داری میری از دور داری میبینی، بدون اینکه اسم او را بدانی، بدون اینکه نوع و جنس اون را بدانیم، و هنوز از نزدیک ندیدیم تا بفهمیم چیه، بدون اینکه علم به اون داشته باشیم، عنوان شبح را میذاریم رو اون. خوب دقت کنید، اینجا لفظ شبه برای چی قرار داده شده؟ اون چی که در ذهن بیننده به وجود آمده یه مفهوم جزئیه، یعنی اون شیئی که در خارجه یه مفهومی از اون در ذهن ایجاد شده. پس در هنگام وضع اونی که تصور شده معنای متصور یه معنای جزئی است. اما اگر فرض کنید لفظی را انتخاب و روی اون شی میگذاره، اما نه برای خود او، در برابر یه چیزی و معنایی که بر اون شبه منطبقه، این میشه وضع خاص موضوع له عام. چون اون چه که در حال وضع لحاظ شده همون موجود خاص و جزئی است. بذا میتونیم بگیم وضع چی؟ خاص. وضع خاص یعنی چی؟ یعنی المعنى المتصور جزئیون. خب این معنای متصور الان قطعا چیه؟ جزئیه، خاصه. معنای متصور او همون شیئی است که از دور دیده، نه الان در ذهنش دیده. اما اون معنایی که لفظ در برابر اون وضع شده دیگه خصوص اون جزئی، اون مفهوم جزئی نیست، بلکه یک مفهوم کلیست که بر اون شبه هم منطبقه. این میشه وضع خاص موضوع الله. خب همونطور که ملاحظه فرمودید در حقیقت یه مثالی است برای تقریب به ذهن که این امکان داره. پس ببینید مجموعاً از فرمایشات این دو بزرگوار، حالا هر کدوم با یه بیانی، با یه مثالی، با یک تنظیری خواستن بگن وضع خاص موضوع لحام امکان داره، چون فرد و مصداق میتونه مرآت کلی و عام قرار بده. درر الفوائد، اینو آدرس چیزو نگفتم، مرحوم آقای حائری، درر الفوائد جلد 1 صفحه 5. خب اینجا عرض کردیم روح هر دو حرف یک چیزه. مثال ها متفاوته، لذا باید ببینیم اساس این حرف درست یا نه. مرحوم آقای آخوند یه اشکالی دارن به این قول، یعنی قول به امکان، چون اصل حرف رو محقق رشدی قبل از آقای آخوند مطرح کرده، لذا اشکال محقق خراسانی ناظر به کلام محقق رشدی است. حالا محقق هایی که بعد از آقای آخوند، اما اساس حرف مال محقق رشدی است، لذا آقای آخوند اشکال کرده. اشکال مرحوم آخوند اینه، خوب دقت کنید، البته بعد از آقای آخوند شاگردان مرحوم آقای آخوند هم به تبع ایشون به محقق رشدی اشکال کردن. آقای آخوند می فرماید این که واضع یک معنای جزئی را تصور می کند در هنگام وضع، این واضح و روشن، تردیدی در این جهت نیست که واضع یک معنای جزئی و خاص تصور می کند، اما از این تصور انسان منتقل به یک تصور ثانوی می شود، یعنی به دنبال تصور این معنای جزئی تصور ثانوی نسبت به معنای عام و کلی برای او پیدا می شود و لفظ به ازاء اون معنا و مفهوم کلی وضع میشه. پس در واقع اون معنای متصور که لفظ در برابر او قرار گرفته یه معنای کلی است، یک مفهوم کلیش. همون هم موضوع له قرار گرفته، پس این می شود وضع عام موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام. منتها فرق این با اون چه که قبلا گفته شده اینه که گاهی وضع عام موضوع له عامه، به این معنا که از ابتدا واضع معنای عام رو تصور میکنه بدون هیچ سابقه و مقدمه و پیشینه ای. پس وضع عام است چون معنای متصور او عام، بعد موضوع له عامه چون لفظ رو در برابر همون معنا جعل میکنه، قبلش هم هیچی نبود. اما گاهی خداوند مفهوم عام را تصور نمی کنه، با مقدمه چینی، با فراهم کردن زمینه انسان معنای عام رو تصور میکنه. یعنی به واسطه یه مفهوم جزئی یه معنای عام رو تصور میکنه. پس وضع عام است، چون المعنى المتصور عام، منتها المتصور به تصور ثانویه. بله، و لفظ را در برابر این معنای متصور قرار میده، همین معنا میشه موضوع الله. پس وضع عام موضوع الله عام. پس اصلا ما وضعات موضوع الله عام نداریم، اصلا ممکن نیست. اون مواردی را که شما گمان میکنید و از خاص موضوع الله عامه، این موارد در واقع اگر تحلیل بشه به درستی مورد دقت قرار بگیره، این چیه؟ و از عام موضوع الله عام. منتها حالا این پیشینه او یه تصور جزئیه، یه وقتا این تصور جزئی هم نیست. وقتی شما شبهی را تصور میکنید یا این دارو رو داریم، ببینید اشکال منو آقای آخوند رو توضیح میدید، اون اختراع، اون وسیلهی که اختراع شده، درسته ابتداعاً در ذهن واضح اون معنای جزئی میاد، اما این معنای جزئی، این مفهوم موجب میشه تا شما یه معنای کلی رو در ذهن بیارید، یه تصور ثانوی پیدا بشه. میگی هر دارویی که این خصوصیت رو دارد، این هر دارویی که این خصوصیت رو دارد، یه معنای کلیه یه جزئیه؟ کلیست. خب لفظ رو برای این قرار دادیم، پس وضع عام موضوع الله عام. یا در مورد شبه، حالا این شبه مثالیست که گفتم آقای حائری زدن طبیعتا آقای آخوند، ولی اگه بخوام اشکال رو اونجا پیاده کنیم اینجوری میشه، اون کسی که شبه رو میبینه یه تصوری از شبه در ذهنش میاد، این پس یک مفهوم جزئی رو تصور کرده، ولی این مفهوم جزئی سبب ایجاد یک تصور ثانوی میشه که اون عامه. اون تصور ثانوی چیه؟ ما ینطبق علیه عنوان شبه مثلا. حالا ما اینجوری میگیم، حالا فعلا لفظ شبه، اونی که ینطبق علیه این عنوان شبه، یه چیزی شبیه اون، یه عنوان کلی یه جزئیه. بله، اشکال اون مفهوم کلیست، این یه معنای کلیست. پس المعنى المتصور کلیون، بعد لفظ دو همین معنای کلی قرار میده، قرار داده میشه. پس این چیه؟ بعض عام موضوع الله عام. درست نمودی؟ این اشکالیست که مرحومای آخون به این قسم ایراد کردن، به قول قائلین به امکان. اما ببینیم آیا این اشکال مرحوم آقای آخون وارد یا نه. خوب دقت کنید، اساس اشکال مرحوم آخون در این استوار است که تصور جزئی و خاص توسط واضع در هنگام وضع موجب انتقال به یک تصور ثانوی میشه که اون این معنای کلی است. و لفظم به ازای همون معنای کلی وضع میشه. خب بعد نتیجه گرفتن که این همون وضع عام موضوع له عام. پس ببینید ایشون در واقع اصل تصور معنای کلی به سبب تصور معنای جزئی رو پذیرفته، لکن میگه این یک تصور ثانویست و لفظ هم برای همین معنای متصور به تصور ثانوی جعل شده. حالا این تصور قبلش یه معنای جزئی بوده، تصور یک معنای جزئی بوده که منجر به این شد. اشکال ما به مرحوم آقای آخوند اینه که چرا میگن یک تصور ثانوی که به دنبال تصور معنای جزئی پدید میاد، یک تصور ثانوی کلی که به دنبال تصور اولی جزئی ایجاد میشه، چرا اینو میگن؟ به نظر ما تصور معنای جزئی متضمن تصور معنای کلی است، نه اینکه موجب حصول یک تصور دیگری بشه و تصور معنای جزئی صرفا یه معبر باشه تا اشکال مرحوم آقای آخوند وارد بشه. ما میگیم خاص همون طبیعت که مشتمل بر خصوصیات فردیه است. البته توجه داشته باشید ما نمیخوایم بگیم تصور خاص همون تصور عامه، چون بالاخره اینا دو مفهوم مغایر و مباینن. تصور الخاص لیس به تصور للعام، چون اینا دو مفهوم مغایر و مباینن و نمیتونه یک مفهوم مرآت برای مفهوم مباین خودش باشه. ما از اول اینو پذیرفتیم، قبولم داریم، اما به همون روش و بیانی که محقق عراقی قسم ثالث را ممکن دونستن، اینجا هم میتونیم بگیم قسم چهارم ممکن. ما در اشکال به محقق عراقی گفتیم چرا شما قسم ثالث را ممکن میدانید قسم رابع را ممتنع؟ خب در امکان قسم ثالث محقق عراقی چی گفت؟ تبیینش چی بود؟ در دفاع از آقای آخوند یادتونه؟ ها؟ ایشون گفت خاص ببخشید عام، معنای عام و کلی مفهومن با خاص و جزئی مقایر، نمیتونه مرآت اون باشه، ولی به واسطه اشاره ذهنیه که عبارت هست از مفهوم فرد من الانسان، شخص من الانسان، ما ینطبع علیه الانسان. ما اشاره به افراد میکنیم، لفظ رو برای افراد قرار میدیم. ایشون نگفت اونجا به این بیان نتیجه گرفت قسم ثالث ممکنه. خب چه مانعی از این تقریر در قسم چهارم هست. چه مانعی وجود داره که ما همون بیان رو در قسم چهارم، یعنی وعظ خاص موضوع الله عام، ذکر نکنیم؟ اینجا میگیم واضح، خوب دقت کنیم، در هنگام وعظ خاص رو تصور میکنه. پس وعظ چیه؟ خاص. لکن اشاره ذهنیه به عام میکنه و این اشاره ذهنیه به واسطه یه مفهومی است که اون مفهوم مرآت و حاکی از افراده، نه این که خودش باشه. مرآت و حاکی از عامه، نه این که خود عام باشه. تا بعد بیاید نتیجه بگیرن آقای آخوند بگن آقا این وضع عام، موضوع الله عام. مگر در قسم سوم وضع عام، موضوع الله خاص، اونجا اون مفهوم واسطه، اون اشاره ذهنیه باعث شد شما بگید اینجا بس خاص، موضوع الله خاصه. خوب دقت کنید، اگر اینجا ببینید، اگر اینجا محقق عراقی اشکال بکنه، اگر اینجا در قسم چهارم نتونه این مطلب رو تقریر کنه و بگه آقا واضح مفهوم خاص رو تصور میکنه و به اشاره ذهنیه و به واسطه یه مفهوم کلی لفظ رو برای معنای کلی قرار میده، اگه نتونه اینجا بگه، اونجا هم نمیتونه این حرف رو بزنه که واضح با تصور معنای عام و به واسطه یک مفهوم کلی اشاره به افراد جزئی و اشاره به افراد و مصادیق میکنه. این هم اونجا نمیتونه بگه، چون باید طبق این بیان اونجا ملتزم بشه به این که وعظ خاص، موضوع الله خاص. چون در مقام تصور اون موقع چی رو تصور میکنه؟ اون تصور ثانوی، لحاظ ثانوی چیه؟ خاصه، درستان برای اون قرار میده. بله، بعضیا مثل مرحوم صاحب منتقل اصول گفتن اصلا نیازی به لحاظ و تصور خاص نیست، همین اشاره کافیه. خب اشاره به چی؟ ما گفتیم این نمیشه بدون لحاظ، بدون لحاظ اصلا امکان نداره که لفظ برای اون معنا قرار بگیره. لذا در مجموع به نظر ما اشکال مرحوم آقای آخوند وارد نیست. امکان قسم چهارم قابل دفاع، حق با مرحوم محقق رشدی و محقق حائری است. این اشکال هم اونطور که ملاحظه فرمودید به نظر میاد که وارد نباشه. بله، ببینید مثالش همون اختراعاتی است که گفته شد. در اونجا ببینید، این حالا این توضیحش حالا خوب شد گفتید، چون تطبیق هم بکنیم جزء رخاره مطالعی است که باید ذکر بشه. واضح در مقام این واضح مخترع وقتی در برابر اختراع خودش قرار میگیره، اون چه که در ذهن او نقش بسته و مورد لحاظ و تصور او واقع شده چیه؟ معنای جزئی است. لذا میگیم وضع خاص. این درسته؟ معنای چیه؟ جزئی رو لحاظ کرده. حالا اینو داره میبینه، این تصور از این در ذهنش آمده. حالا این که میگیم البته حالا ما فرد ذهنی و خارجی منظورمون نیست، همون طبیعت و ماهیته در عام میشه، تو طبیعت مقید میشه خاص. الان یه مفهوم جزئی تصور شده، پس میشه وضع خاص. حالا لفظ رو برای چی قرار میده؟ نه برای این خاص، به ما هو خاص. میگه این خاص یه خصوصیت و ویژگی در او هست که بین او و سایر موارد مشابه او مشترکه. خب پس یه مفهومی را اینجا واسطه قرار میده. اون مفهوم واسطه چیه؟ مثلا فرض کنید که ما ینطبق علیه هذا العنوان، ما ینطبق علیه شبه. این ما ینطبق علیه الشبه یا الانسان، ما ینطبق علیه هذا العنوان، این یک تصور مستقلی نیست که شما بگید پس خب لفظ برای خود این وضع شده، شده وضع عام موضوع له عام. نه، خود فرد به واسطه یه اشتمال بر این ویژگی، ویژگی که مشترک بین او و سایر افراده، به واسطه یه اشتمال بر این ویژگی میتواند اشاره به اون معنای عام و کلی داشته باشه. بذار میگیم خاص میتونه مرآت برای عام قرار بگیره. هیچ فرقی برای مرآتیت بین این دو نیست. همطور که عام میتونه مرآت خاص قرار بگیره، خاص هم میتونه مرآت عام قرار بگیره. بذار اشکال مرحوم آقای آخوند وارد نه آقای آخوند میگه بابا در این موارد اصلا شما جزئی، مفهوم جزئی معبره، از اون منتقل میشه به تصور ثانوی که اون عامه، لفظ رو اون معنای عام قرار میدید. پس وضع شما عام چون معنای متصور عامه، موضوع الله هم عام چون لفظ رو برای همون قرار دادید. اصلا اینکه اینو بذارید کنار، این معنای جزئی در حقیقت یه مدخله، معبره، منفذه، این هیچ کاره است. ما میگیم نه اینجور نیست، هیچ کاره نیست. این معنای جزئی تصور شده، واضح اینو تصور کرده، پس وضع خاصه. ولی این خاص رو به چه اعتبار دیده؟ به اعتبار اشتمال بر اون ویژگی مشترک. پس خود این مرآت شده برای اون معنای کلی، به همین اشاره ذهنیه و واسطه ای که گفته شد. این واسطه است، به تصور ثانوی نیست، مفهوم مستقل نیست. الحمدلله.